الرحمن الرحیم. از آقایون که تشریف آوردن در این هوای سرد و در این محل حقیر تشکر میکنم. سلامت و سعادت همه را از خدای تبارک و تعالی خواستارم. من یه نکته ای باید عرض کنم. ما باید از این کارشناس های قدرت های بزرگ بعض مطالب را یاد بگیریم. اینها از طول مدتی که شاید قریب بیش از 300 سال است در این ممالک راه پیدا کردند، همه چیز این ممالک را، خصوصا اونهایی که مورد اهمیت است خیلی برای اونها مثل ایران، مطالعه کردند. هر چی ما داریم از دارایی‌های زیرزمینی و از دارایی‌های روی زمینی و از چیزهایی که در رقاع یک کشور دخالت دارد مثل فرهنگ، اقتصاد، امثال ذلک، اینها مطالعه کردند و مطالعاتشون بیشتر از ماست. اینها در اون وقتی که این وسایل نقلیه فعلی نبوده است می آمدن در ایران و با کاروانها را می افتادن، سوار شتر می شدن و گردش میکردن اطراف ایران و تمام بیابانهایی که در ایران بود مطالعه میکردن و جاهایی که احتمال ذخایر بود عکسبرداری میکردن، کشف میکردن و همه این چیزهایی که ما در زیر زمین داریم اونها از ما بهتر مطلعند. و در مسائل فرهنگی و سیاسی هم اونها مطالعات فراوان دارند. از ایلات اشاعر اطراف ایران همه جا اونقدری که اونا مطالعه کردن در روحیات اشاعر و مسائلی به دست آوردند، ماها اونقدر مطالعه نکردیم و در مطالعاتی که اینها از شهرهای ما و دهات ما و فرهنگ ما و عقاید ما و گرایش های ما اونها مطالعه کردند بسیار است. ما باید ببینیم که اینها بعد از مطالعات زیادی که کردند که میخواند برای خودشون میخواستند و میخواهند بهره برداری کنند، اونها چه چیزا موافق با مصلحت خودشون و بهره برداری خودشون میدانستند و چه چیز را و چه گروه را مخالف میدونستند. اونها کدوم دستجات را مخالف سلطه خودشون بر شرق و و خصوصا ایران که یک ویژگی خاصی دارد، کدوم گروه را مخالف با این سلطه می دانستند و کدوم گروه یا گروه ها را مخالف نمی دانستند یا موافق می دانستند. ما از وقتی که رضا خان کودتا کرد و آمد ایران، که من یادم است، مطالعه کنیم اون مسائلی که در ایران واقع شد و انگلیس ها اول او را آوردند و به قدرت رسوندند، تا وقتی که محمد رضا به جای او آمد و نمیتونیم بگیم کدوم خبیث‌تر بودند، لکن خباثت دومی اثراتش برای ما زیادتر بود که دویومی را متفقین تحمیل کردند و خود محمد رضا هم در کتابش نوشت. حالا شاید نباشد در اون کتاب کس اون چاپ اولش را داشته باشد، نوشت که اینها هم صلاح دیدند که ما باشیم، من باشم در اینجا حکومت کنم. ما مطالعه کنیم از اون وقت تا زمانی که این آدم رفت، ببینیم که اینها با چه گروه هایی مبارزه کردند و با چه گروه هایی مصالحه و سازش. رضا خان اول که آمد، ما شک نداریم که یه آدم عامی بود و اونها فهمیده بودند که یک آدم قدرتمندی است و جسوری است و کار ازش میاد. اونها اینا آوردند، این هم در رادیو دهلی، اگر شماها که یادتون نیست، شاید اونهایی که سنشون بالا باشد یادشون است که در رادیو دهلی گفتند که رادیو دهلی از چیز انگلیس ها بودن و که رضا خان را ما آوردیم روی کار و بعد از این که مخالفت کرد و با آلمان ها مثلا یه رفت آمدی داشت، ما او را بیرون بردیم. این یه آدمی بود که با مطالعات اونها ادراک کردن که یه آدم قلدریست و شعور سیاسی هم ندارد اونقدرها، اینو خوب میشد آلت دست قرار داد. آوردند و کودتا کردند و اون وقت اشخاص زیادی را از همه طوایف گرفتند و ابتدا هم وجب به وجب به نظر می رسد که روی یه نقشه‌ای که اونها براش می دادند عمل می کرد. ابتداءً شروع کرد به ریاکاری و مجالس روزه می رفت و خودشون مجلس روزه به پا می کردند و از قراری که اون وقت می گفتن در همه تکیه های تهران هم اون وقت می گفتن پا برهنه می رد، همه جا می رفت و با مردم خوشوبش می کرد و این کارا را می کرد، تا اون وقتی که قدرت دستش آمد و محکم شد پاش. ببینیم که در اون وقتی که قدرت دستش آمد با کی و با چه گروهی مخالفتش زیاد بود و با چه طرح‌های مخالفتش زیاد. این را بسیاری البته یادشون است که شروع کرد مخالفت با روحانیون با اسم اینکه میخوان اصلاح بکنیم، چه بکنیم. مجلسی در جاهای دیگر و در مدرسه فیزیه که ما شاهدش بودیم، مجلس امتحان درست کردند و اشخاصی که مال خودشون بود می آمد اونجا برای امتحان و اینها به خیال اینکه به تبلیغاتشون این بود که ما می خواهیم اشخاصی که صحیحند و اهل علم صحیح هستند از اونهایی که نه لیاقت این لباس رو ندارن میخوایم تمیز بدیم. حتی بعضی از آقایان محترم قم هم این معنا رو باور کرده بودند. خدا رحمت کند مرحوم آقای فیض را، به من فرمودند که در مرسی فیضیه که خب این که بد کاری نیست که اینا بیان خوبا را از بدا جدا کنه. من به ایشون عرض کردم که بله، اینا میخوان خوبا را از بدا جدا کنن که خوبا را از بین ببرند، نه بدا را. و همینطور هم شد. ابتدا برای این معنا آمدند و چه تلخی ها بر ماها گذشت از این امتحان و از این بساط. بعدم با یه بهانه دیگر شروع کردن به اینکه باید ملت لباس واحد داشته باشد و عمامه را از سرها برداشتند و اونقدر خرابکاری که کردند که روی تاریخ ها سیاه کردند. و البته اینها یه مسائل طولانی است که شاید در تاریخ حالا که میتوانند بنویسند اشخاصی که اطلاع دارند. بعدم یا در همون وقتا هم مجالس روزه را با کمال جدیت منع کردند که شاید در شهرها یک مجلس علنی که مثل مجالس متعارف اون وقتا به پا نبود. من در قم یادم است که یکی از آقایون بین طلوعین قبل از طلوع فجر یه مجلس چند نفری داشت و قبل از طلوع آفتاب هم متفرق می شدن و گمانم این است که همین مجلس را هم آمدن جلوش گرفتن. این دو جناح، جناح که هر دوش از جناح روحانی است، جناح روحانیت و جناح خطبا، این دو جهت وجهه نظر اونها بود و به هر دو حمله کردند. عمامه ها را از سر اونها برداشتند. یکی از کسانی که در قم مشغول این خرابکاری بود یک روز گفت که در تمام ایران 6 نفر باید عمامه‌ای باشد و الان که اونم دروغ میگفت، اگر میتونستن 1 نفر هم نمیذاشتن باشد. این حمله‌ای که اینها کردند به روحانیت و حمله‌ای که کردند به مجالس تعزیه، ما ازش میفهمیم که این تو جناح در نظر اونها مخالفتشون با ابرقدرت ها و این معنا که اینها مانع از اون مقاصدی که اونها دارن بیشتر هستند، اینها این دو جناح بیشتر بوده و لحاظا بیشتر مورد آزار واقع شدند. بعدم که قضیه کشف حجاب به اون فضاحت و به اون رسوایی را درست کردند، اون هم روی همین بود که اینهایی که علاقه به اسلام داشتند و علاقه به دیانت و احکام دیانت داشتند اینها را سرکوب کنند، و خدا می داند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند. حتی به علمای بزرگ هم پیشنهاد می کردند که شما مجلس بگیرید برای با خانم هاتون با زن هاتون بیایید در مجلس برای اینکه فرمودند. نقل کردند که یکیشون رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانی، گفته بود که فرمودند که شما باید در اون مجلسی که چیز است شرکت کنید. ایشون فرموده بودند فلان خوردند. او گفته بود که اون بالایی ها گفتند. گفته بود منم همون بالایی ها رو میگم. اینا میخواستن با ارعاب و خوب و جنجال کار رو انجام بدن، لحاظا به ایشون هیچ تعرضی نکردن. و پیش علمای شهرها می رفتن می گفتن، هر کدوم ضعیف بودند و ضعیف القلب بودند شرکت می کردن، و هر کدوم قوی بودند نمی کردن. ما باید از اینها عبرت بگیریم، از این مسائل. با تبلیغات مختلف، نه همون بازور، با تبلیغات مختلف این مسائلی که داشتند و اون مطالبی را که خودشون مطالعه کرده بودند و موانع را پیدا کرده بودند، با تبلیغات دامنه‌دار از هر نفت قلم ها و نطق ها و روزنامه ها و همه چیز به کار افتاد برای اینکه این مسائل را به ثمر برساند، و موفق هم ابتدار شدند، به طوری که اینا من کرارن گفتم مرحوم آقای آشقباس تهرانی رحمه الله گفتم که من عراق بودم و میخواستم بیام به قم یا به تهران میخواستم برم، از عراق میخواستم بیام، خواستم اتومبیل بگیرم. شوفر اتومبیل گفت که ما عهد کردیم، قرار دادیم با خودمون که دو تای فرا سوار اتومبیل نکنیم، یکی فواحش را، یکی هم آخوندار. در اثر تبلیغاتی که کرده بودند، شعرهای شاعرشون را که لابد بعضی شنیدن که تا آخوند و قجر در این مملکت است، این ننگ را کشور دارا به کجا ببرد. اینا اون خبیث خدا نشناس در شعرش گفت، شعرا شعر گفتن، مجالس درست کردند، محافل درست کردند، تبلیغات کردند، هر طور توانستن با هر شیوه این روحانیون را و این متدینین را کوبیدند. و مقصود اصلی این بود که اسلام را از بین ببرند. اونها می فهمیدند که تا اسلام قدرت دارد در یک کشوری، نمی تونند اونها اونطور که می خوان سلطه پیدا کنند. باید اسلام را و مظاهر اسلام را و احکام اسلام را اینها از بین ببرند تا موفق بشند به اون مقاصدی که دارند. بلازه مطالعه می کردن چه چیز برای اسلام بیشتر می تواند خدمت بکند، قدرت اسلام را بهتر می تواند حفظ بکند، اون را بیشتر می کوبیدند و کدوم احکام بیشتر پیش مردم مثلا رایج است و بیشتر علاقه بهش دارند اون را بیشتر میخواستن از بین ببرند. ما باید توجه به این معنا داشته باشیم. ما باید گمان نکنیم که مسائل ایران ختم شده است، تمام شده است. هم مسائل فرهنگیش تمام نشده است و هم سایر مسائل. شما هیچ وقت خوف از این نداشته باشید که مثلا دولت قاسب عراق حمله کرده است و دارد مثلا کارای خلاف بکند، از اینا هیچ وقت خوف نداشته باشید. اونا نمیتونن کاری انجام بدن. شما از این خوف داشته باشید که همون نقشه هایی که قبل از انقلاب اینها داشتند در زمان رضاخان و محمد رضاخان داشتند حالا بیشتر داشته باشند. اونها قبلا از باب این که به طور ذهنی و علمی یافته بودند که اسلام اگر چنانچه رواج داشته باشد و مظاهر اسلام رواج داشته باشد نمیگذارد که ما استفاده هامون را بکنیم، حالا که عیناً سیلی را خوردند و مشاهده کردند قدرت اسلام را در یه ملت 30 چند میلیونی و اسلام که دارای 1 میلیارد جمعیت است، اینها ملاحظه میکنند که بعد از اون که 30 چند میلیونشون به ما اینطور کردند، پس وقتی که 1 میلیارد جمعیت دنیا که قریب به 1 میلیارد مسلم داره، اگر اینا هم مثل ایران بشن ما چه خواهیم کرد؟ امروز نقشه دقیق‌تر از اون وقت است. امروز طرح‌هایی که اینها میخوان پیاده کنند از اون وقت شدیدتر است و ما باید بیشتر چشم و گوشمون را باز کنیم. شما امروز هم میبینید که 4 نفر 10 نفر روحانی که با کمال صداقت دارد خدمت به این انقلاب می کند از هر گوشه صدا می شد که حکومت آخوندی. این زمزمه ها تازه کم کم همون نقشه های سابق است. اون وقتا یه دفعه نشد، ابتدا کم کم یکی یکی دوتا دوتا اهل علم بلاد را، اهل منبر بلاد را انتقاد کردند، گفتند روزنامه ها بعد شروع کردند و نطقه ها و مجالس و اینها درست کردن و بعدم کار خودشون انجام دادن. حالا هم این نقشه هستش در کار. در اون وقت یکی از حرفا که رایج بود میگفتن ملت گریه، برای اینکه مجالس روزه را از دستشون بگیرن. این که همه مجالس روزه را اون وقت تعطیل کردن، اونم به دست کسی که خودش در مجالس روزه میرفت و اون بازی را در می آورد، قضیه مجلس روزه بود یا از مجلس روزه اونا یه چیز دیگه می فهمیدند
و اونو میخواستن از بین ببرن. قضیه عمامه و کلاه بود یا از عمامه یه چیز دیگری اونها میفهمیدند و روی اون میزان عمامه را باش مخالفت میکردند. اونها فهمیده بودن که از این عمامه یک کاری میاد که نمیگذارد اینها اونی را که میخوان عمل کنند و از این مجالس عزاداری یک کاری میاد که نمیگذارد اینها کاراشون را انجام بدند. وقتی یک ملتی در ماه محرم سر تا سر یک مملکت یک مطلب را میگند، شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روزه را خیال نکنید که فقط این است که ما گریه کنیم برای سید شهدا. نه، سید شهدا احتیاجی به این گریه ها دارد و نه گریه ها خودش فی نفسه کاری ازش میاد. لکن این مجلس ها مردم را همچه مجتمع می کنند و یک وجه همیدند. 30 میلیون، 35 میلیون جمعیت در 2 ماه محرم و خصوصا دهه عاشورا یک بچه طرف یک راه میرند. اینها را در این ماه محرم خطبا و علما در سر تا سر کشور میتوند بسیج کند برای یک مسئله. این جنبه سیاسی این مجالس بالاتر از همه جنبه های دیگری است که هست. بی خود بعضی از ائمه ما نمی فرمایند که برای من در منا روزه بخونند. بی خود نمیگن ائمه ما به این که هر کس که بگرید بگریاند یا صورت گریه گریه کردن به خودش ارزش فلان و فلان است. مسئله گریه نیست، مسئله تباکی نیست، مسئله سیاسی است که ائمه ما با همون دید الهی که داشتن میخواستن که این ملت ها را با هم بسیج کنند و یک پارچه کنند، از راه‌های مختلف اینها را یک پارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند. مسائل اسلام مسائل سیاسی است و سیاستش غلبه دارد بر چیزهای دیگرش. اجتماعاتی که اسلام بعضیش را فرض کرده است، واجب کرده است و بعضیش را به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است، اینا یه مسائل سیاسی است. قضیه مکه یه مسئله اجتماع در مکه در این محافل مختلف با اون یک پارچگی مردم که از همه بلاد مسلمین واجب شده است که بیان در اونجا برند چه بکنند چه بکنند. خدا که احتیاج به عبادت من و تو ندارد. خدای تبارک و تعالی میخواد که مردم را مجتمع کند، واجب کرده است که اینها را جمع بشن در اونجا و مسائل اسلام را ترک کنند و حل کنند. مع الاسف در اثر بی اطلاعی ماها در مکه مجتمع میشند لکن به مسائل خودشون درست نمیرسند. حالا اخیرا یه قدری بهتر شده است لکن اگر مسلمین در یک همچه مجلس بزرگی که از تمام دنیا مجتمع شده است و هیچ قدرتی نمیتوند اینطور مجلس را درست بکنه، دولت ها هر چه زحمت بکشن یه عده از مملکت خودشون را میتونن یه جای جمع کنن، یا از چند تا مملکت. خدای تبارک و تعالی مردم را، مؤثرها را برشون فرض کرده است که مجتمع بشن در اون مجالسی که در مکه هست و همه با هم اونجا جمع بشن. و نکته سیاسی این اجتماع این است که اولا خودشون مطلع بشن از حالات هم، تفاهم کنند با هم، برادر باشن با هم، برادری کنند با هم و مسائل بلاد خودشون، ممالک خودشون را ترک کنند در اونجا و چاره‌جویی کنند برای مسائل خودشون. ما اگر همین حج را به اون معنایی که روح حج اقتضا می کند عمل می کردیم، بزرگی که خدای تبارک و تعالی بر ما لازم کرده است، بر عددی از ما الزام کرده است و بر همه مستحب کرده است که اونجا بریم، این دولت ها وسائلش را فراهم می کردند و ملت هایی که می رفتن اونجا با دست باز با هم ملاقات می کردند، با هم دردهای بلاد خودشون را میان می گذاشتند، گرفتاری هایی که از قدرت های بزرگ برای اینها پیش می آمد و پیش می آید طرح می کردند، گفتگو می کردند و بر می گشتند به محال خودشون و تبلیغ می کردند مسائل را. اگر دولت ها دولت هایی بودند که توجه داشتند به این مسائل و نمیخواستند که زیر بار قدرت‌های بزرگ باشند و میفهمیدند لذت این که یک حکومت بر یک جامعه بیدار بشد از یک حکومت بر یک جامعه‌ای که هیچ خبر از هیچ چیز ندارد بهتر است، از زیر بار بیرون آمدن از ابرقدرت‌ها ولو هر جور مصیبت هم برای ملت‌های ما داشته باشد بهتر است از این که ما در کاخ‌های بزرگ و در خانه‌های چه و کذا و تومیل‌های کذا باشیم و نوکر باشیم. اگه اینا می‌فهمیدن دست از این کارا بر می‌داشتند و با ملت‌ها هم صدا می‌شدند و وسایل را فراهم می‌کردند و این محفل بزرگ حج را نه اینطوری که حالا هست درست به جا می آوردند و خودشونم می آمدند در اون محافل و می نشستند و مسائلشون رو حل می کردند. اون وقت اسلام یک قدرتی می شد که هیچ قدرتی مقابل اون نبود. این یک راه است که مردم را، همه مردم را سالی یک دفعه همه بلاد را دعوت کردند و لله علی الناس حج البیت، هر که بتونه باید بره. یک راه دیگه این نماز عید و اجتماعات در عید است، در سالی دو مرتبه. این هم یک مسئله است که در بلاد باید مجتمع میشن و باز مسائل سیاسی است. نماز جمعه در هر هفته یک دفعه اون اجتماعات بزرگ بشد و بررسی بشد در هر جا راجع به مسائل روز، که به حمدالله این مسئله در این سالها شده است و امید است که بیشتر بشد و آیان هم باید تبلیغ کنند که این مجالس بهتر بشد. و مجالس جماعت هست که مردم در هر روز مجتمع بشن در مساجد، نه همون مجتمع بشن بگذارن این پیرمردا و از کار افتاده ها برن، نه، مساجد باید مجتمع بشن از جوان ها. تکبیر. اگر ما بفهمیم که این اجتماعات چه فوائدی دارد و اگر بفهمیم که اجتماعاتی که اسلام برای ما دستور داده و فراهم کرده است چه مسائل سیاسی را حل می کند، چه گرفتاری ها را حل می کند، اینطور بی حال نبودیم که مساجدمون مرکز بشد برای چند نفر پیرزن و پیرمرد، که وقتی جماعت برد و اشخاص مؤثر برند، مردم برند، همه برند اونجا مجتمع بشن و در اونجا خطیب براشون مسائل روز را بگد و مسائلی که مشکلاتی که دارن بگد، این حل میکند مطالب را. همین ماه محرم و ماه رمضان، محرم و صفر و ماه رمضان، اونقدر برکاتی که بر این سه ماه مرتب است نمیشد انسان احسا کند. این اجتماع عاشورا و این برگزاری عزای شهید، بزرگتر شهید عالم، این انقدر برکات دارد، همون وقتی هم که این مسائل سیاسی درش طرح نمی‌شد انقدر برکات داشت برای ملت‌ها که قابل احصا نبود. الان بیشتر ما احتیاج داریم به این مجالس. تو گوش شما نخونن به این که این مجلس ها بگذاریم حالا و مجالس روزه را خرج هایی که میکنیم حالا نکنیم و خرج مثلا این جنگ زده ها بکنیم. یه هم مسئله اینطور نیم، خرج جنگ زده ها را باید بکنیم. ملت ما باید کسانی که در جنگ اونطور لطمه ها را دیدن، جوانهایی که در جنگ اونطور فداکاری میکنند، قدردانی کنیم و کسانی که از منزلهای خودشون دور شدن باید پذیرایی ازشون بکنیم. یه وظیفه انسانی، وظیفه الهی است، نه به معنای این که ما حالا کارا دیگر ما رها کنیم به این کار فقط بسیار، همه را باید ما بگیریم. امروز ما به مجالس تعزیه و روزه بیشتر داریم از سابق. این اجتماع سر تا سری کشور، این دستجات سر تا سری کشور امروز دیگه یه رنگ سیاسی پیدا کرده است و حقم همین است. اگر ما 30 چند میلیون جمعیت در این دهه محرم که وسیلشون را خدا برای ما فراهم کرده است و اونقدر ائمه اطهار راجع به اینطور امور سفارش فرمودند و اونطور ثوابها را خدای تبارک و تعالی برش مرتب فرموده است، اگر 35 میلیون جمعیت در این ماه محرم، در این دهه محرم اجتماعات داشته باشن، خطبان برن مسائل روز را بهشون بگن و تعزیه بگن و گریه کنن برای سید الشهدا، این یک شعاری است، یک شعار الهی است. امروز دیگه ما انقلاب کردیم، روزه دیگه لازم نیست، از غلط هایی است که تو دهن ها انداختن. مثل این است که بگیم امروز ما انقلاب کردیم دیگه لازم نیست که نماز بخونیم. انقلاب برای این است، انقلاب کردیم که شعائر اسلام را زنده کنیم،
نه انقلاب کردیم که شعار اسلام را بمیرانیم. زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد. ما از این اجتماعات استفاده میکنیم، ما از اون الله اکبرها، ملت ما از اون الله اکبرها استفاده کرد. اون الله اکبرها رو باید حفظ بکنیم. این مظاهر و مشاعر و اموری که در اسلام درش سفارش شده، باید فکر کنید که اینا یه مسئله سطحی نبود است که میخواستن جمع بشن گریه کنن. خیر، ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین عشقها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است. چطور شد که اینها در زمان رضاخان یه محفلی جمع شدند و برای شکست ایران از اسلام گریه کردند؟ اگر گریه اشکال داشت، چطور اینا گریه کردند؟ اینا میخواستن که مجوس را و اون ملت ملیتی که خودشون در نظر است احیا کنند. لحاظا در اون محفل حرف ها زده شد و گریه ها شد برای اینکه چرا مجوس از اسلام شکست خورده است. اون افکار پوسیده الان هم در مغزهای بعضی ها هست. اینها نمیخوان که شما برای یک شهید اسلام گریه کنید. اگر چنانچه برای شکست اسلام گریه کنید، اونا میگن نه، گریه چیز خوبی است. اینا نمیخوان که شما برای کسی که همه چیزش را برای اسلام داد، اینها نمیخوان شما زنده نگه دارید یک واقعی را که قدرت‌های بزرگ را اون واقع کوبید و در اثر او شما هم اگر بشید میکوبی. اینا نمیخواییم این مسائل واقع بشه. مع الاسف تبلیغ میکنن این منحرفین، اینهایی که مأمورن که اینجور تبلیغات را بکنن و جوانهای ما بعضیشون باورشون. باید جوانهای ما بدانن که هر نفت تبلیغی که بر ضد یکی از مظاهر اسلامی واقع شد، این تبلیغی است که از جانب بزرگترها و چپاولگرها به دست عمالشون واقع می شد برای اینکه اسلام را بکوبند. این جوانهای ما که به حمدالله مسلمند و فعال، باید توجه بکنن به این که هر یک از این شعائر اسلامی چه چیزی دارد که اینا باش مخالفند. چی زیر سر عمامه است که اینا مخالفند و چی زیر سر مجالس عزاس که اینا باش مخالفند؟ از این چه چیکی میاد؟ از مجالس عزا هماهنگ کردن همه ملت، همه ملت در یک روزی از منزل ها بیرون میریزند و فریاد میزنند. و اگر یک وقتی اینا فکر اینا کردن، اگر یک وقتی خودهوایی که در بین اینا هستند و علمایی که در بین اینا هستند با هم قرار بدن که در این روز اینها را منسجم بر ضد یک قدرتی بکنن، چه خواهد شد؟ اینا از این میترسن. با گریه شما ماه بشینید گریه کنید، اما نفتا به ما بدید ماش کنند. این مجلس بگیرید، با ما مخالفت نکنید، اشکال نداره. اینا از این مجالس، از اون جنبه سیاسیش میترسن. امروز هم مجالس ما تحول درش پیدا شده است، مثل سابق نیست، متحول شده است. همه افراد ملت ما، مجالس ما متحول شده است. لکن خیمان نکنن اونایی که جنبه های سیاسی به نظرشون دارند و مثلا روشنفکر هستن، به نظرشون که مجالس گریه دیگه چیزی نی. همین گریه هاست که کارها را پیش برده، همین اجتماعات هست که مردم را بیدار می کنند. ما از این مخالفت هایی که شد در زمان رضاخان و شک نداریم که به دستور بوده، خود او خیلی معلوم نبود که اگه دستور ندن این حرف را بزند. از این مخالفت هایی که شد باید عبرت بگیریم، ببینیم با مجالس روزا مخالف بودن، معلوم شد که مجالس روزا با اونا مخالف است. با روحانیت مخالف بودن، ببینیم که روحانیت برای اونا مضر است. با دانشگاه مخالف بودن، ببینیم که دانشگاه با اونا مخالف است. بودن یه دانشگاه صحیح با اونا مخالف است. بله، اونا دانشگاهی که به دست خودشون درست بشد و همه چیز چون خودشون درست بکنن و جوانهایی که از دانشگاه بیرون بیاد همه برای خودشون عمل بکنن، با اون مخالف نیستن. اما امرو با دانشگاه مخالف. در انقلاب اسلامی با دانشگاهش مخالفن، با مجالس روزش مخالفن، با روحانیش مخالفن، با جوان متدین بازاریش مخالفن، با همه مخالفن. امروز مخالفت همه جانبه ابرقدرت هاست با این ملت در همه مظاهر اسلامیش. و ما باید بیدار باشیم و توجه داشته باشیم. تبلیغات اینها برای ما ضررش بیشتر از جنگ هاست. ساده نباید برخورد کرد به این تبلیغات. ما از جنگ چه ترسی داریم؟ یه ملتی که حاضر است برای شهادت و شهادت را فوز عظیم می داند، چه باکی از این مسائل دارد؟ از این که باکی نیست. تازه وقتی که یه جنگی شروع میشد ملت ما بیدار میشد، بیشتر متعرفت میشد. شما ببینید که در این جنگی که به ایران تحمیل کردن و اشخاص خائن به اسلام، مخالف سرسخت با اسلام، این جنگ را بپا کردن، ایران چه جور باز زنده شد؟ یک پارچه ایران دوباره انقلاب کرد و توجه کرد به یک مقصد سر تا سر ایران. کدام کار ممکن بود که اینطور مردم را بسیج کند؟ اون جنگ بود که بسیج کرد. پس جنگ چیزهاییست که ما خیال میکنیم بد است، بد خوب از کار در میاد. البته جوانهای ما از دست دادیم، این اسلام از این جوانها خیلی از دست داده و ما در این جنگ بیشتر از جنگ صفین تا حالا از دست ندادیم، خیلی هم کمتر از اوست. لیکن برای اسلام است. وقتی برای اسلام است ما چه باکی داریم؟ جنگ برای ما را بیدار کرد. اون رخوه و سستی اگر پیدا میشد دوباره برگشت به کرسی و محکمی. اونی که انسان را میترساند این تبلیغاتی است که بیخ گوش اینها یکی یکی گفته میشد و بعد یه جمعیتی میشند و بعد زیادتر. از این شیطنت ها باید یه قدری ترسید و توجه بش کرد، از اینکه مجالس اسلامی را، مجالس اعضا را در نظر شما سوس میکنند و میرن تو دهات این ور اونور میفتند که فلانی گفتش که مجالس اعضا لازم نیست و شما خدمت کنید به اینا. فلانی چطور هم چه حرفی میزند؟ کسی که میدوند که مجالس اعضا چه جهت سیاسی دارد، چه جهت اسلامی دارد. البته باید اونها را هم بررسی کرد و تکلیف است برای دولت و برای ملت، برای همه. از خود ما هستن، اونا برادرهای ما هستن، اونا خانهاشون رو خراب کردند و عدهشون زیادی را کشتند و از بین بردند و این هم بی خواهمان شدن، آمدن هر جا آمدن باید مهمانداری کرد ازشون. لیکن این به این معنا نیست که ما در اون مسئلهی که همه با هم باید مجتمع بشیم برای کوبیدن ابرقدرت ها، از اون مسئله دست برداریم و بریم این کار را بکنیم. نخیر، هر دو را باید بکنیم. مجالس سر جای خودش باید باشد و مجالس عزا باید باشد و اهل منبر باید این شهادت امام حسین سلام الله علیه را زنده نگه دارند و ملت باید با همه قدرت این شعار اسلامی را، خصوصا این را زنده نگه دارند. با زنده نگه داشتن او اسلام زنده میشه. انا من حسین که روایت شده است که پیغمبر فرموده است، این معناش معنا این است که حسین مال من است و منم از او زنده میشم، از او شده. این همه برکات از شهادت ایشون است. با اینکه دشمن میخواست آثار را از بین ببرد، اونها در صدد بودن که اصل بنی هاشمی در کار نباشد، لعبت هاشم برکزا، این حرف بود. اونا میخواستن اصل اسلام را ببرند و یک مملکت عربی درست کنند. و این کارشون اسباب این شد که عرب و عجم و همه مسلمین توجه پیدا کردن که نه، قضیه عربیت و عجمیت و فارسیت و اینا نیست، قضیه خدا و اسلام است. این مجالس را حفظ کنید. همه مجالسی که اجتماعات دینی هست، اجتماعات اسلامی هست، اینها اسلام را در قلوب ما زنده نگه می‌دارد. جماعات را حفظ کنید، جمعه را حفظ کنید، اعیاد اسلامی را، شعائری که درش هست حفظ کنید و مجالس عزا را با همون شکوهی که پیشتر انجام می گرفت و بیشتر از او حفظ کنید. و اهل منبر ایدهم الله تعالی کوشش کنند در این که مردم را سوق بدن به مسائل اسلامی و مسائل سیاسی اسلامی، مسائل اجتماعی اسلامی، و روزه را دست ازش بر ندارید که ما با روزه زنده هستیم. خب بعضی از امورم هست که باید به وسیله آقایانی که خطبا هستند و اهل منبر هستند در سر تا سر کشور تذکر داده میشد به مردم. یکی همینی که گفتم که انشاءالله تذکر داده میشد و انشاءالله مسلمین هم توجه میکنن بهش. یکی این که از جنگ خسته نشن مردم. جنگ یه چیز خوبی است. البته ما پیش قدم نیستیم، برای جنگ ما پیش قدم نیستیم، لکن حالایی که به ما تحمیل شده است این یک آثار بزرگی دارد برای نهضت ما. یکی از آثارش این است که دشمن ما را روسیه کرد در دنیا. اون میخواست که برای خودش حیثیتی پیدا بکند و اینکه دشمن اسلام بود و قبل از اینم که هجوم کند به ایران با عراق اونطور معامله کرد و با علمای عراق اونطور معاملات کرد و با ملت عراق اونطور با دستجات برای عاشورا اونطور و با زائرین کربلا که برای اربعین میرفتن اونطور جنایتکارانه عمل کرد، این در دنیا رسوا شد و حالا هم هر چی میخواد سالوسی کند و نماز بخواند و اظهار اسلامیت بکند و امثال زاده دیگه فایده ندارد. این دیگه نمیتوند با سالوسی خودش رو جا بندازد، نمیتونست. لیکن شاید بعضی ها اونایی که خارج بودن از عراق باورشون میامد که این یه آدمیست که میخواد خدمتی بکنه و کذا و این حرفا. حالا معلوم شد که نه، همه فهمیدن که این آدم اینطوریست، وضعش اینطوریست و معلوم شد که یه آدمیست که برای عرب نمیخواد کار بکنه. این خوزستان عرب ها را غالبا کشتن. اگر ایشون با عرب موافقه شو عرب کشی میکنه. برای اینم نبود است که چند کیلومتر از مملکت ایران را او ادعا دارد. چقدر ضرر کرده در این ملت عراق بیچاره، چقدر ضرر کرده در این جنگ و ملت اسلام چقدر ضرر برد، ضرر جانی، ضرر مالی، ضرر حیثیتی او برد. یکی از مسائلی که باز مرتب شد بر این که شیاطین فهمیدن قدرت اسلام در ایران چیه و قدرت ارتش ما و پاسدارهای ما که خداوند همه را حفظ کنه، اونطور نیست که اونا خیال میکردند. خلیجی ها هم فهمیدن که نه، مسائل اونطورا نیست و اگر خدای نخواسته و شیطنت کنند ممکن است عکس العمل داشته باشه. دیگران هم فهمیدن که نه، قدرت اسلام بیش از این مسائل است که اینا خیال میکنند. قدرت اسلام است که یک مملکت را یک پارچه بر ضد اونها به راه می اندازد، بسیج می کند. این قدرت اسلام، اینم یکی از برکاتی بود که از این جنگ تحمیلی برای اونها ننگ بار آورد و برای ملت ما صلاح‌شوری و قدرتمندی و بیداری. این جنگی که حالا به ما تحمیل شده است برای ما البته یک ضررهای هم داشته است و برادرهای ما در اونجا و اشخاصی که در اونجا تلف شدند و در خرمشهر و در آبادان و در دیسپول و اینها تلف شدند، خساراتی برشون بار آمده و عده از زن و بچه هاشون هم که سرپرستای خودشون را از دست مثلا دادن، اونها هم کوچ کردن برای بلاد دیگر. باید آقایون به مردم سفارش کنن که اینها برادر ما هستن، اینها در راه اسلام و جنگ در اسلام اینطور آواره شدن، اینها را باید مثل خودتون و مثل اولاد خودتون بدانی. اگر بچه های بی سرپرستی هستند و میتوانید هر کس یکی از اینا را برای خودش نگه دارد و حفظ کند، حفظ کند. دولت باید اینها را با یک ترتیبی مرتبی منظمی محترمانه برای اینها جا تهیه کند، برای اینها قضا تهیه کند
اینها آواره شدن، نباید فکر این باشیم که ما خودمون هرچی میخوایم داشته باشیم، دیگران هیچی نخه، باید کمک کنن به اینها، ثروتمندا کمک کنن به اینها، برادرهای مؤمن، خواهرها به اینها کمک کنن و اینهایی که در جنگ آسیب دیدن اینقدر نگذارن مصیبت بیشتر براشون بشه و اونها را مثل مهمان عزیز مهمانداری کنن و دولت هم باید جاهایی را برای اینها معین کنند و اونها را حفاظت کنند. یکی هم این که باید دولت ما، ملت ما توجه به این معنا داشته باشد که در یک مملکتی که جنگ درش هست ممکن است که یه چیزایی هم کم بود توش باشد. در ایران الحمدلله کم است این، اما اینطور نباشد که خودشون کمک کنند، مردمی کمک کنند بر این که کمبودی حاصل بشه، هجوم کنند مثلا به خریده یه چیزی و نگهداری بخواد بکنن. گمان نکنند که با این جنگی که اونجا واقع شده است ایران در مضیقه واقع میشه. نه، ایران در مضیقه واقع نمیشه. شما توجه کنید که مسائل را از راه اسلامی باش برخورد کنید، از راه انسانی باش برخورد کنید. اگر مسائل را از راه اسلامی شما باش برخورد کنیم، نمیرسد به این که ما بخوام یه چیزی را احتکار کنیم یا مثلا گران فروشی کنیم یا زیاد رفتار خلاف انسانی بکنیم. وقتی یه جنگی پیش آمد باید مردم بیشتر به فکر این باشند که ایران را آرام یه شما را ما هیچ واقعی برامون واقع نشده. یه دسته آمدن در یه گوشه مملکت ما خرابکاری میکنن. از این دزدا در ایران همیشه بوده، این دزدا خیلی بوده، زمانهای سابق زیاد بود که یه شهری را شلوغ میکردن، یه جایی را میبریدن، یه از بین میبردن. نباید با اینکه یه شلوغ کاری در یه جایی شده است که الانم انشاءالله از بین میرد و من منتظرم که این حسره آبادان از بین برد و هشیار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حسر شکسته بشه، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد و فکر این نباشند که ما اگر اینا آمدن بیروشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، اسب و رمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن.
تکبیر الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر،
و باز توجه داشته باشن به این که اینهایی که از فرماندهان و از پاسداران و از سربازان و از ژاندارمری و همه اینها در اونجا مشغول هستند، اینها دارن جانفشانی و فداکاری میکنند. اینها همچی نیست که توی خانه نشسته باشند و راحت باشند. اینها هر کدوم که رفتن در این جبهه ها فداکاری دارن میکنند. در هر حال به نظرشون ممکن است که یک وقت مثلا یه موشک فلان بیاد و اینا رو از بین ببره. باید از اینا قدردانی کنن، تقویت کنند روحیه اینها را، ملت باید تقویت کند روحیه اینها را. اینها مشغولند، مشغول بررسی هستند، مشغول برنامه ریزی هستند. از یک طرف مسامحه نباید بشن، از یک طرف هم مشغول به کار هستند. اینها کسانی که اطلاع نظامی ندارن نباید دخالت کنن در کار نظامی. این مثل این است که ما بگیم که فلان سرهنگ یه وقت بیاد به ما بخواد بگد که فقه اسلام اینطوری است. همینطوری که میبینید بعضیا از قرآن یه آیه را بر میدارن میخونند و دنبال او یه مسائلی میگن، در صورت که از قرآن هیچ اطلاعی ندارند و از اسلام هم هیچ اطلاعی ندارند. مایی که از نظام اطلاع نداریم و از جنگ اطلاع نداریم نباید اظهار نظر بکنیم که خوبه اینجوری بکنن. شما چه میدونید که خوبه اینجوری بکنن؟ من و شما
اطلاع از این نداری. هی برنامه نده کسی که ندارد یه چیز رو نمیفهمد یه چیزی را. تضعیف نکنند روحیه سربازای ما را که با تمام قدرت همه جناهاشون دارند جانفشانی میکنند و ضربت های زیاد به اونها زدن. شما کنار نشستید و میگید خوبه اینجوری بکنه. آدمی که کنار گود نشسته خیلی حرفا میتوند بزنه. بگذارید که اونها روی نقشه هایی که دارند روی طوری که میتوانند عمل بکنند و به حمدالله میتوانند و انشاءالله عمل میکنند و ما هم صبر داریم. اینقدر بی صبری نکنید. جنگ صفین 18 ماه طول کشید با اون زحمات، 18 ماه طول کشید با اون همه رنج هایی که بردند و با اون همه تلفاتی که دادن. ما تازه 2 ماه هست که کمتر از 2 ماه هست الان که یه همچی چیزی هست. شمایی که با همه ابرقدرت ها میگید ما ایستادیم و مقابله میکنیم و مشتتون رو گره میکنید که ما امریکا و شوروی و کذا را، شما باید همچی قدرتمند باشید که اگر پشت این خانهاتونم خدای نخواسته سرباز اجانب آمد، باز هم همون مشت گره کرده برید و با هم در بیفتید و جنگ تن به تن بکنید. شما که یک همچه کار بزرگی را کردید و حالا انگورا خوردید، نمیخواد تبشا بکنی؟ یک همچه کار بزرگی که اعجاب دنیا را برای شما جلب کرده است زحمت دارد. حفظ اسلام زحمت دارد. شما برای اسلام از اول قیام کردید و فریاد زدید ما جمهوری اسلامی میخواییم. اونها هم همشون مخالف با جمهوری اسلامی هست. همه قدرت ها مخالف با جمهوری اسلامی هست. کسی که با همه قدرت ها در افتاده و به حمدالله پیش برده تا حالا نباید به واسطه اینکه یه چیزی واقع میشد، یه شلوغی در یه جای واقع میشد، این خیال کند که نه به هم خورد. باید شما در جنگی که جنگ داخلی که با محمد رضا و ساواکش داشتید چقدر شهید دادید؟ از 15 خرداد به این ور شاید 100,000 شهید ما داده باشیم یا بیشتر. چقدرم مولود داریم؟ حالا ما همه این بساطی که تالا واقع شده است اینقدر نیست، خیلی چیز کمی است. و اون قدری که به اونها ضایع واقع کردیم، لشکر ما ضایع واقع کردن چندین برابر است. محکم باشید آقا، جوانهای ما محکم بایستند.
تکبیر
ما همه سرباز خدا هستیم انشاءالله. نه تو سرباز منی نه من سرباز تو. همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و انشاءالله به سایر جاها هم صادر کنیم. و ما همه برادر با هم هستیم، دوست با هم هستیم و امیدوارم که همه ما دوش به دوش هم، هر کس هر مقداری که میتونه، منی که پیرمرد ضعیف هستم صحبت بکنم برای شما، آقای فلسفی که پیرمرد قوی انشاءالله هستن ایشونم برای شما صحبت بکنن، آقایون اهل منبر هم برای مردم صحبت بکنن. این یه خدمتیه که از ماها برمیاد، ما انشاءالله انجام بدیم و امیدوارم که برای خدا باشه. شما هم هر کدوم هر کاری ازتون برمیاد انجام بدید. جهاد کشاورز ها این است که کشاورزیشون را تقویت کنند. امسال شنیدم بعضی ها سستی میکنند و این برخلاف مسیر اسلام است. شما پارسال با اون گرفتاری ها زیاد کردید کشتتون را و امسال الحمدلله اون گرفتاری ها کم است و به شما کمک های هم از طرف دولت میشد و باید خودتون به فکر باشید که اگر ابرقدرت ها فردا من کردن همه کشورها را که به ما گندم ندن خودمون داشته باشیم. خب کشاورزا باید به این فکر باشن و کشاورزی خودشون را تقویت کنن و بیشتر کنن و کارها را جوری کنن که ما دیگه محتاج نباشیم در خوردنمونم به مردم. و من امیدوارم که اشخاصی که تفکر دارن، مغز صنعتی دارن، اینها هم کارها را را بندازن و صنعت درست کنن خودشون. شما بدونید که اگر خودتون به فکر بیفتید، نگذاشتن شما به فکر بیفتید، هی آمدن بهتون دادن شما تنبل شدید. خودتون به فکر بیفتید که برای خودتون انجام بدید کارهای خودتون، میتونید انجام بدید. گمان نکنید که ما حتما باید همه چیزمون رو از دیگران بگیریم. نه، شما به فکر این باشید که همه چیزتون رو خودتون درست کنید. این ژاپن بود که در سالهای قبل محتاج بود و خودش به فکر افتاد و خودش کارهای خودش رو درست کرد و الان صادر میکند به امریکا هم. و اون هندوستان بود که در اون زمان اونقدر احتیاج داشت، حالا الان دارد خودش احتیاجات خودش رفع میکنه. مغزای شما کوچکتر از مغزای دیگران نیست. شما خودتون به فکر باشید، توجه کنید که کار خودتون را خودتون انجام بدید. و الان مهم این است که کشاورزی باید چندین برابر سابق باشد. دولت باید کمک بکنند و مردم باید جدیت بکنند و من امیدوارم که در این سالی که می آید به کوشش شماها، به کوشش جوانهای ما، کشاورزهای ما، کارهای کشاورزی ما همیشه بشد که ما محتاج نباشیم به دیگران در خوراکمون و همینطور کارخانه ها کارها را انجام بدن، خودشون را بندازن کارخانه را. شما خودتون باید انجام بدید کار خودتون را. منتظر این نباشید که یکی دیگه بیاد شما را اداره کند. خودتون اداره کنید خودتون را. و من امیدوارم که همه این کارها به دست خودتون بشه و هیچ به خودتون خوفی راه ندید. ما اون قدرت‌های بزرگ را هل دادیم و بیرونشون کردیم و کسی نمیتونه شما را انشاءالله دیگه هل بده از مملکت خودتون.